رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
یک سروی تازه نشان می‌دهد که نهادهای دولتی افغانستان با گذشت بیش از 7 ماه از سال مالی هنوز نتوانستند بیش از 21% بودجه انکشافی خود را مصرف کنند. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب‌زاده هستم با همکارم محمد احمدی. با برنامه این ساعت در خدمت شما قرار داریم و برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می‌کنیم.
افغانستان اعمار دروازه در سرحد ترخم سوی پاکستان را محکوم کرده است. داعش از طرفداران خود خواسته تا در روسیه بجنگند و یک بنیاد جدید برای تمویل مساجد در فرانسه ایجاد خواهد شد.
نامزدان حزب جمهوری خواه و دموکرات ایالات متحده حال توجه خود را به شکست دادن همدیگر در انتخابات ماه نوامبر معطوف ساختند. همچنان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که 77 میلیون کودک در سراسر جهان با خطر مرگ مواجه است. شنوندگان عزیز تا آخر برنامه با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار با محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. مقامات جوزجان میگویند اگر به نیروهای امنیتی در محاصره طالبان در ولسوالی قشتپه کمک نرسد احتمالاً آنها قربانی خواهند شد. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان با اظهار نگرانی از وضعیت این سربازان به صدای آمریکا گفت که با گذشت 2 روز و خواستار جدی با کمک آنها، اما تا اکنون هیچ کمک هوایی از کابل به نیروهای تحت محاصره طالبان در ولسوالی قشتپه انجام نشده است. مقام ها میگویند که بیش از 150 نیروی امنیتی افغان در محاصره شورشیان طالب است. سرای شهزاده در کابل که بزرگترین محل تبادله اسعار در افغانستان است، امروز از سوی صرافان به گونه اعتراض بسته شد. حاجی خان محمد باز رئیس اتحادیه صرافان در تلویزیون آشنا صدای آمریکا ظاهر شد و گفت که جان و مال تاجران مسئول نیست و حکومت را به بیکفایتی محکوم کرد.
برای سکتور خصوصی بخصوص به صرافان مسائل امنیتی بسیار جدی شده، یعنی همه روزه اختطاف صورت میگیره، همه روزه پلهای صرافان را سرقت میشه. به خاطر از این ما امروز تظاهرات داشتیم و در پالوی تظاهرات همچنان اعتراض هم داشتیم و سرایان مسدود ساختیم.
افغانستان اعمار دروازه در سرحد ترخم از سوی پاکستان را تأسف بار خواند، آن را محکوم کرده است. خبرنامه وزارت خارجه افغانستان حاکی است که کابل این اقدام اسلام آباد را که علی‌رغم توافقات قبلی صورت گرفته خلاف تعهدات طرفین و اقدامی نامناسب می‌داند. طبق این وزارت، دولت افغانستان گزینه‌های مختلف را برای جلوگیری از تداوم این تخطی‌های جانب پاکستان جدی مورد بررسی قرار می‌دهد. در خبری دیگر، وزیر دفاع چین گفته است که از حکومت افغانستان به خاطر حمایت ارزشمند در مبارزه بر ضد نیروهای دهشت‌افکن جنبش اسلامی ترکستان شرقی و مسائل مرتبط با علایق اساسی چین قدردانی می‌کند. چانگ وانکوان در دیدار با قدم شاه شهیم لیدرسیز قوای مسلح افغانستان در بیجینگ این مطلب را بیان کرد. یک زن امروز در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل از سوی طالبان با شلیک اسلحه کشته شد. خانم آزاده از باشندگان روستای بیدستان ولسوالی کوهستانات سرپل بود و پیش از این شکایاتی از شوهرش داشت. و خبرهای منطقه، گروه دولت اسلامی با نشر ویدیویی در یوتیوب از اعضای خود خواسته است تا در روسیه جهاد کنند. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
مرد نقاب پوش که در حال رانندگی است در این ویدیو میگوید بشنو پوتین، ما بر روسیه خواهیم آمد و تو را در خانه‌ات خواهیم کشت. برادران، جهاد کنید، در برابر آنان بجنگید و آنان را بکشید. در بخش از این ویدیو مردان مسلح در وسط یک صحرا در حال حمله بر وسایط زره پوش و جمع آوری اسلحه دیده می شوند. تا کنون ساعت این ویدیو مستقلانه تایید نشده، اما پیوند این ویدیو از طریق صفحه تلگرام داعش پخش شده است. روسیه از حامیان سرسخت رژیم بشار الاسد در سوریه است و دمشق را در جنگ بر ضد داعش و دیگر گروه‌های مسلح مخالف یاری می‌رساند. روسیه و ایالات متحده آمریکا همچنان در مورد تقویت همکاری نظامی و استخباراتی بر ضد تندروان داعش و القاعده در سوریه بحث میکنند.
یک هلیکوپتر اردوی روسیه امروز در شمال غرب سوریه سقوط داده شد. تمام 5 سرنشین آن کشته شدند. وزارت دفاع روسیه گفته است این هلیکوپتر ترانسپورتی هنگام برگشت از انتقال امداد بشری به شهر حلب هدف حمله قرار گرفته و جان باختگان 2 افسر اردو و 3 عملی آن هلیکوپتر می باشد. نیروهای ترکیه 11 سرباز را به ظن حمله بر هتلی بازداشت کردند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در زمان کودتای ناکامان کشور در آنجا اقامت داشت. نجیبه خلیل با شرح بیشتر.
بازداشت این افراد نزدیک شهرک تفریحی مارماریس به دنبال توقیف چندین سرباز دیگر در هفته گذشته صورت گرفته است. توقیف های امروز تازه ترین مورد سرکوبی کسان است که در کودتای 15 جولای ترکیه نقش داشتند. بیش از 50,000 نفر در سراسر آن کشور تا به حال شغلشان را از دست داده و بیش از 18,000 تن در پیوند به آن کودتا بازداشت شدند. کودتایی که حکومت فتح الله گولن روحانی مسلمان مقیم امریکا را مسئول آن دانسته است. آقای اردوغان هنگام وقوع کودتا در آن شهر در تعطیلات به سر می برد.
ادامه خبرها. قوانین امنیتی جدید امروز در مالزی نافذ شده است. منتقدین می گویند که تدابیر جدید به نجیب رزاق صدر اعظم این کشور قدرت اضطراری وسیع می دهد که می تواند از آن به نقض حقوق بشر استفاده کند. و خبر آخرین که یک بنیاد جدید برای کمک به تمویل مساجد در فرانسه و دور نگه داشتن آن مساجد از تمویل سوی تندروان ایجاد خواهد شد. این خبر را انور کبچ رئیس شورای مسلمانان فرانسه امروز بیان کرد و گفت این بنیاد برای تمویل و افتتاح مساجد استفاده خواهد شد و توسط افراد بخش تأمین مواد غذایی حلال تمویل خواهد شد. این بود مشروع خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز، قسمه که در اخبار هم شنیدین، نیروهای امنیتی افغانستان هنوز هم در ولسوالی قوش‌تیپه در محاصره قرار دارند و درگیری ها هم به شدت جریان داره. همکار ما میرویس بیژن همین کنون در خط مستقیم تلفن با ما هستن. آقای بیژن بفرمایین که تازه ترین ها در این مورد چی هست؟
با سلام مجدد به تمام شنونده های رادیو آشنا و امریکا. آخرین جزئیات را که از ولسوالی قوش‌تیپه ولایت جوزجان در شمال افغانستان در موقعی از این است که درگیری هنوز هم در به صورت بسیار جدی و شدید در اطراف ولسوالی قوش‌تیپه جریان داره و نیروهای امنیتی تلاش دارن تا اون نیروهایی را که در ولسوالی گیر مانده و در محاصره طالبان است حمایت بکنن. اما والی جوزجان شدیدن عدم همکاری یا عدم فرستادن نیرو و قوای هوایی را به ولایت جوزجان نکوش میکنه و میگه که اگر قوای هوایی به نیروهایی که در اینجا محاصره ماندن نرسن احتمال داره اینا با تلفات گسترده و با تلفات بیشتر از نیروهای خیزش مردمی از دیگه ولسوالی ها همکاری بخواهن، ولی باز هم اگر اینا همکاری بخواهن تلفات گسترده داره شاید نجات پیدا بکنن. و به این خاطر ما تماس گرفتیم همراه شمار مقامات پلیس و همچنان شمار مقامات عالی رتبه به خاطر فرستادن قوای هوایی، ولی اونا گفتن که ما با درخواست های مکرر از مرکز از پایتخت خواستیم که قوات های هوایی بیشتر بفرستن، ولی تا هنوز قوات های هوایی به وجود نرسیده.
چی گفتن که آیا مرکز که از کابل است تعهد کردن که کمک ها به سربازا خواهد رسید یا نه؟
خب مسئولین پلیس 77 پامیر در شمال افغانستان که مسئولیت رهبری عملیات ها را داره در رابطه با ارسال و جزئیات ارسال قوای هوایی جزئیات ندادن و سر گفتن که اینا هم جدا خواستار کمک و همکاری جدی قوات های هوایی است که تا هنوز ارسال نشده.
بله آقای بیژن، شما هلمند هم خبرهای دارین که با ما شریک بسازین؟
بله، در مورد ولسوالی نادلی ولایت هلمند نگرانی های زیاد وجود داره، قسمه که از مقام های محلی ولایت هلمند اطلاعات به دست همچنان از خبرنگار محلی است و امریکا در ولایت هلمند ولسوالی نادعلی که در 15 کیلومتری شهر لشکرگاه قرار داره در اوج درگیری جریان داره و والی نامنهاد این گروه به نام مولوی رحیم کشته شده. همچنان در این درگیری ها 30 مخالف دولت کشته شده که اکثر 12 نفرش در میدان نبرد باقی مانده. و در مناطق مرکزی ولسوالی نادعلی درگیری به صورت رویارویی با مخالفین مسلح دولت جریان داره و هر لحظه شدت عملات بیشتر میشه. والی الوند میه با وجودی که تا هنوز رقم دقیق از تلفات دو طرف مشخص نشده ولی نیروهای تازه نفس به مرکزی ولسوالی ارسال کردن تا بتونن عملات طالبان را عقب بزنن. در ولایت الوند 14 ولسوالی است که از مجموع 14 ولسوالی 5 ولسوالی باغران، نومیش، نوزاد، مساقله و دیشو در تصرف طالبان است. فعلا طالبان در اونجا کنترل دارند و والی الوند میگه که نیاز بیشتر است و نیاز جدی است تا نیروهای بیشتر به اینجا فرستاده شود و این ولسوالی ها از کنترل طالبان بیرون شود.
بله، پیش سی کم روی شما خدافزی کنیم آقای بیژن. در رابطه با کشته شدن یک زن هم خبرهایی را از شما دریافت کردیم که در ولایت سرپل کشته شده. این زن به جرم چی و از طرف کی کشته شده؟
خب اطلاعات که از رئیس امور زنای ولایت سرپل و همچنان از والی سرپل ما به دست آوردم، این زن به نام آزاده است و دو ماه پیش به دلیل خشونت و بدرفتاری خانواده شوهرش به مرکز سرپل پناه برده بود و تقریبا اطلاعات را که بر ما داد این خانم بسیار مسیرهای صعب العبور پای پیاده گذاشته در به خاطر که خانواده شوهرش این پیدا نکنه از ولسوالی کوهستان تا یک مسیر ناامن پیاده پای پیاده آمده و خود به خانه امن مرکز سرپل رسانده و بعد از اینکه دو مادری سپری کرده برادرش با بهانه های مختلفی از خانه امن بیرون کرده و با وجودی که ضمانت و شست مور هم اوجه گذاشته بوده ولی باز هم ایر از خانه هم بیرون کرده و بلسوالی کوهستان برده و در اوجه بلدی که طالبا پیش از این گمان زنی های در مورد چون شوهر این خانم دو سال بیش شده به کشور ایران به خاطر کار رفته بوده و گمانه های زیاد وجود داشته که این زن روابط نامشو با شمار زیاد از مردم داره در حال که گپا قد نداشته و ولسوالی کوهستان بیشتر ده ماهی در تصرف طالبا از وقتی که دوباره به ولسوالی کوهستان میرسد طالبا با استفاده از اطلاعات مردم و با استفاده از برادر ازی ایره در مسیر عام استاد میکنه و اول برادرش با شلیک گلوله ایره از بین میبره و بعد طالبا بیشتر از به اساس گفته های مردم محل بیشتر از 100 مرمی را بالای ازی شلیک میکنن.
تشکر از شما آقای بیژند. هم گزارشگر ما میرویس بیژند بود که از افغانستان گزارش میداد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
نهادهای دولتی افغانستان با گذشت بیش از 7 ماه از سار مالی هنوز نتوانستند بیش از 21% بودجه انکشافی خود را مصرف کنند. این در حال است که وزارت مالی افغانستان میگوید مصرف بودجه تأثیر مستقیم روی کمک‌های جامعه جهانی در نشست بروکسل برای افغانستان دارد. اقتصاددانان هم از نبود برنامه‌های کاری در وزارتخانه‌ها صحبت می‌کنند. در این رابطه همکارم سمسامه سیرت گزارش تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
تا کمتر از 2 ماه دیگر رهبران حکومتی افغانستان به نشست بروکسل خواهند رفت. این نشست برای آینده افغانستان با اهمیت خوانده می شود، مخصوصا اینکه در نشست بروکسل تعهدات مالی جامعه جهانی برای افغانستان مشخص خواهد شد. این در حال است که با گذشت بیش از 7 ماه هنوز نهادهای دولتی افغانستان نتوانستند بیش از 21% بودجه انکشافیشان را از 80% به مصرف برسانند. کل بودجه انکشافی 2.5 میلیارد دلار است. وزارت مالیه افغانستان اما میگوید مصرف بودجه برای نشست بروکسل مهم است و آنان امیدوارند در زمان باقی مانده مصرف بودجه با توجه به موثریت کار افزایش یابد. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در صحبت با صدای آمریکا میگوید
تا زمان کنفرانس بروکسل ما 65 روز یا 64 روز که بیشتر از 2 ماه میشه وقت داریم. پیش بینی های مایی است که گراف مصرف ما در دو ماهی که ما در پیش رو داریم تا کنفرانس بروکسل که گراف مصرف ما بلند میره و موضوع مصرف بودجه طبعا یک موضوع مهم در کنفرانس بروکسل خواهد بود. که ما به جامعه جهانی گفته میتونیم که حکومت افغانستان ظرفیت از ایره داره که بودجه خود با نظر داشت اصل مؤثریت و مستمریت به مصرف برسونه.
وزارت امور زنان با مصرف 56% بودجه انکشافی در صدر قرار دارد و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با مصرف 4% بودجه انکشافی در پایان لیست وزارت ها قرار گرفته است. بودجه مصرفی ریاست اجرائیه، ولسی جرگه و مشران جرگه اما صفر است. سایر وزارت ها و نهادهای مستقل بودجوی بین 10-38% بودجهشان را مصرف کرده اند. اما چرا اکثر وزارت ها بودجه انکشافیشان را تا سقف قابل قبول مصرف نتوانستند؟ سخنگوی وزارت مالیه گفت
طبیعت یا نیچر بودجه است که در دو روبه اول طبق معمول گراف مصرف پایین نباشد. دلیل شما می است که وزارت خانه ها یا ادارات مربوطه در تلاش از این می باشه که پلان های تدارکاتی و مالی خود جور کده می باشند در حالت تطبیق می باشند.
این در حال است که اقتصاددانان می گویند ادامه این وضعیت نگران کننده است. آنان می گویند نهادهای دولتی برنامه کاری ندارند. به همین دلیل نمی توانند بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند. سیف الله سیحون استاد اقتصاد در پوهنتون کابل با صدای امریکا می گوید پیامد این بی‌برنامگی در بخش انکشافی سبب افزایش بیکاری، عدم پیشرفت و توسعه اقتصادی، بی‌باوری به حکومت و کاهش کمک‌های جامعه جهانی خواهد شد.
جامعه جهانی به ارتباط بودجه افغانستان هم حساسیت داره. مثلا من کمک‌های آینده افغانستان در ناتوانی اینا به اصطلاح کاهش پیدا می‌کنه، چون اینا ظرفیت تطبیق پروژه‌های بزرگ و پروژه های اقتصادی ندارن. جامعه بین المللی هم با همین سیاست های خود کاهش میده کمک ها را، در نتیجه هم چرخه فعالیت های مولد اقتصادی و توسعوی و پیشرفت اقتصادی صدمه میبینه در آینده افغانستان.
این در حال است که رئیس جمهور غنی در نشست با شورای ملی افغانستان از این نهاد خواسته است وزرایی که توانایی مصرف بودجهشان را تا سقف 80% تا پایان سال مالی نداشتند باید مورد پرسش ولسی جرگه قرار گیرند. در همین حال حکومت افغانستان برای حضور در نشست بروکسل آمادگی می‌گیرد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود در صورتی که نهادهای دولتی قادر به مصرف بودجه انکشافی نباشند جامعه جهانی حاضر نخواهد شد به این کشور کمک مالی کند.
اگر یک طفل در منطقه شما به پولیو مبتلا شود، تمام اطفال زیر سن 5 سال آن منطقه را به بیماری فلج تهدید می کند. اگر می خواهید فرزندان مسئول داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را به گونه رایگان واکسین کنید.
پس از ختم کنوانسین های ملی احزاب جمهوری خواه و دموکرات در ایالات متحده، اکنون نامزدان این دو حزب توجه خود را به شکست دادن همدیگر در انتخابات ماه نوامبر معطوف داشتند. در حالی که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه وادار به دفاع از اظهارات جنجال برانگیز قبلی خود شده، تعهد کرده است که اظهارات مشابه بیشتری خواهد داشت. در این حال هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات توصیف و تمجید آشکارای دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در حال مورد سوال قرار می‌دهد که اتهامات مبنی بر هک کردن کامپیوترهای کنوانسیون ملی دموکرات‌ها از طرف روسیه شایع شده است. در این رابطه گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده طی مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز موقف دونالد ترامپ رقیبش را در مورد اتهامات رخنه در سیستم اینترنتی یا هک کامپیوترهای کنوانسیون ملی حزب دموکرات را مورد انتقاد قرار داد. هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات حمایت آشکار ترامپ از پوتین را به باد انتقاد گرفت.
می‌دانیم که دونالد ترامپ علاقمندی بسیار نگران کننده برای حمایت از پوتین دارد، چون که میگوید ناتو به نجات متحدین در صورتی که مورد حمله قرار گیرند نخواهد رسید. و یا هم صحبت روی رفع تعزیرات علیه مقام های روسی که از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا پس از حمله روسیه بر کریمیه اوکراین وضع گردید.
ترامپ در یک مصاحبه گفت که ممکن و انضمام کریمیه که جزء اوکراین است توسط ماسکو را به رسمیت بشناسد. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه پشتیبانی از پوتین را مشروط می‌داند.
اگر ما بتوانیم با روسیه روابط خوب داشته باشیم و روسیه ما را در مبارزه با داعش کمک کند، واضحاً بگویم تا جایی که من نگران هستم در مبارزه با داعش مقدار زیاد پول، حیات انسان‌ها و هر چیز دیگری در خطر است. بنابراین روابط نیک با روسیه یک چیز مثبت خواهد بود.
ترامپ همچنان به انتقادات خضر خان، مسلمانی که پسرش هماین خان را در جنگ عراق از دست داده است، پاسخ گفت.
اگر شما به همسرش نگاه کنید، فقط همون جای ایستاده بود. چیزی برای گفتن نداشت، شاید اجازه نداشت که حرف بزند.
والدین هماین خان با خشم واکنش نشان دادند. غزاله خان، مادر عسکر مقتول آمریکایی، به جواب ترامپ گفت:
من درد میکشیدم و تمام آمریکا آن را احساس کرد.
خانم کلینتون در پنسیلوانیا به حامیان خود گفت رقیبش یک کاندید نرمال نیست.
فردی که به هر کس میتازد یک نارسایی دارد.
ترامپ که خانم کلینتون را همواره دغلباز خطاب کرده است، میگوید لحن گفتارش بهتر از این نخواهد بود.
باید داشته باشند که ترامپ دیگر آن آدم خوب نخواهد بود.
در همین حال مایک پن، معاون دونالد ترامپ برای کرسی ریاست جمهوری، به این باور است که عسکر امریکایی مسلمان که در 2004 در اثر بم انتحاری در عراق جان باخت یک قهرمان است و خانواده های مانند وی باید از طرف هر امریکایی مورد احترام قرار گیرد. سنجش آرای عامه نشان می دهد که رقابت شدید بین دو نامزد احزاب برای ریاست جمهوری در آینده وجود خواهد داشت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
به مناسبت هفته تغذیه با شیر مادر که از اول ماه اگست تا هفتم این ماه دوام دارد، یونیسف خواهان تغذیه با شیر مادر برای کودکان شده است تا مادران برای 6 ماه کودکانشان را با شیر خود تغذیه کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار می‌دهد که 77 میلیون کودک در سراسر جهان در ساعات اول پس از تولد، که بسیار مهم و حیاتی است، از شیر مادر محروم می‌شوند و این وضعیت آنان را در ماه اول حیاتشان با خطر مرگ مواجه می‌سازد. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در این رابطه گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از خالد مفتون می‌شنویم.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که کودکان نوزاد باید در ساعات اول پس از تولدشان با شیر مادر تغذیه شوند. به گفته این سازمان، تغذیه با شیر مادر مواد مغذی ضروری را برای کودکان فراهم میکند. علاوه بر آن، یونیسف گفته است که تماس جلد مادر با کودک، کودکان نوزاد را در مقابل امراض و حتی مرگ محافظت میکند. یونیسف گزارش می‌دهد که به هر اندازه‌ای که تغذیه با شیر مادر به تعویق بیفتد، به همان اندازه احتمال خطر مرگ کودکان افزایش می‌یابد. این سازمان همچنین هشدار داده است که ارگاه تغذیه کودکان پس از تولد برای 24 ساعت و یا بیشتر از آن به تعویق بیفتد، این وضعیت خطر مرگ کودکان را تا 80% افزایش می‌دهد. در همین حال، فضیله شاب، سخنگوی یونیسف، با ابراز نگرانی میگوید که پیام آن سازمان به مادران در سراسر جهان با آهستگی رسانیده می شود. علاوه بر آن، خانم شاب میگوید که زنانی که برای اولین بار مادر می شوند، حمایت و تشویق نمی شوند تا کودکانشان را با شیر خود تغذیه کنند.
The slogan this year is breastfeed anywhere, anytime, because it's also, as I said, the role of society.
میگوید شعار امسال این است تا کودکان در هر جا و هر وقت با شیر مادر تغذیه شوند. این نقش را جامعه می تواند ایفا کند و تغذیه با شیر مادر را محتمل بسازد. می توان گفت که این یک مشکل دیرینه است. ما همیشه تغذیه با شیر مادر را حمایت کرده ایم، زیرا متقاعد شده ایم که تغذیه با شیر مادر منفعت زیاد دارد. شیر مادر غذای ایدئال برای کودکان است. به گونه مثال، خانم شاب میگوید که تغذیه با شیر مادر کودکان را در مقابل بسیاری از امراض معمول محافظت میکند. علاوه بر آن، کودکانی که با شیر مادر تغذیه میشوند در آزمون‌های اوش بهتر درخشش میکنند و احتمالاً با چاقی مفرط کمتر مواجه شوند و در این حال در سنین بزرگی کمتر به مرض شکر مبتلا می شوند. خانم شاب به صدای امریکا همچنین گفت که بازاریابی های غیر مناسب برای فروش شیر مقوی مارکت ها تلاش های را ضعیف می کند تا زنان کودکان نوزادشان را با شیر خود تغذیه کنند.
And what we are not against them producing this kind of milk.
می گوید ما مخالف تولید این نوع شیر نیستیم. ما مخالف این هستیم که آنان این نوع شیر مقوی را به گونه تبلیغ می کنند که گویا عین ارزش شیر مادر را داشته باشد. این دروغ است، عین چیز نیست. بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، در 15 سال گذشته تغذیه کودکان نوزاد در ساحات پس از تولد بسیار آهسته بوده است. سروی ها در صحرای جنوب افریقا نشان می دهد که میزان مرگ میر کودکان زیر 5 سال در مقایسه با هر کشور جهان در بلندترین سطح قرار دارد. این در حال است که میزان تغذیه کودکان نوزاد با شیر مادر مثل گذشته تغییر نکرده است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ماهانه حدود 110 افغان در نتیجه انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده کشته و یا زخمی می‌شوند. مرکز ماین پاکی ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که 257 ولسوالی در 32 ولایت افغانستان آلوده با ماین هستند. در این رابطه حسیب مودودی گزارشی تهیه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کند.
از 26 ساله که روند پاکسازی افغانستان از وجود ماین ها آغاز شده است تا کنون تنها 78% خاک این کشور پاک شدند و هنوز هم خاک 1576 روستا در 257 ولسوالی آلوده با ماین ها هستند. آنچه که روزانه از دست کم 4 افغان قربانی می گیرد. سازمان ملل متحد نیز هشدار می دهد که ادامه جنگ و کارگیری از ماین ها در افغانستان گراف تلفات غیر نظامیان را بلند برده است.
ماین های تعمیر شده که استفاده میشه این گراف حادثات را بالا بردد که متاسفانه در بعضی حادثات یا تعداد فیصدی زیادتری حادثات را اطفال تشکیل میده.
اینجا هم از اول اگست ششمین سال روز لازم اجرا شدن کنوانسیون منع استفاده از ماین های خوشه‌ای بزرگداشت می شود. مهماتی که هم تخریب زیاد دارند و هم قربانی های فراوان از مردم گرفتند. به گفته سازمان ملل متحد در 16 سال اخیر ائتلاف جهانی مبارزه با حراس افغانی از ماین ها و بمب های خوشه‌ای در افغانستان استفاده کردند. با این حال حکومت افغانستان میگوید که 17 ساحه که یک گستره 7 کیلومتر مربع را در بر می گیرد آلوده با ماین های خوشه‌ای هستند.
شامل تخار، پکتیا، میدان وربک و ننگرهار در این ساحات بمب‌های خوشه‌ای دیده شده.
اما قربانیان ماین‌ها و مواد منفجر ناشده را در هر ولایت دیگر افغانستان نیز میتوان یافت. شکیلا یکی از قربانیان ماین‌هاست که 4 سال پیش یک پایش را در بامیان از دست داد.
دولت در معلولین افغانستان چند توجهی که میکردن نکردن. یعنی با مشکلات بسیار زیادی معلولین در افغانستان فعلا روبرو هستن از هر نگاه.
بعد بنیاد سروی ملی سال 2005 میلادی 2.7% از جمعیت افغانستان در نتیجه انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده معلول شدند و 70% کودکان معلول به آموزش و پرورش دسترسی ندارند. با این حال قرار است که افغانستان تا سال 2023 میلادی از وجود ماین‌ها کاملا پاکسازی شود، مشروط بر این که بودجه این برنامه به گونه منظم تمویل گردد.
شورده خبرها را میشنوید. مقامات جوزجان میگویند که اگر به نیروهای امنیتی در محاصره طالبان در ولسوالی پشت به کمک نرسد احتمالاً آنها قربانی خواهند شد. افغانستان اعمال دروازه در سرحد ترخم از سوی پاکستان را تأسف‌بار خوانده آن را محکوم کرده است. سرای شاهزاده در کابل که بزرگترین محل تبادله اسفار در افغانستان است امروز از سوی صرافان به گونه اعتراضی بسته شد. وزیر دفاع چین گفته است که از حکومت افغانستان به خاطر حمایت ارزشمند در مبارزه بر ضد نیروهای دهشت‌افکن جنبش اسلامی ترکستان شرقی و مسائل مرتبط با علاقه اساسی چین قدردانی می کند. یک زن امروز در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل از سوی طالبان با شلیک اسلحه کشته شد. گروه دولت اسلامی با نشر ویدیویی در یوتیوب از اعضای خود خواسته است تا در روسیه جهاد کنند. یک هلیکوپتر اردوی روسیه امروز در شمال غرب سوریه سقوط داده شده و تمام 5 سرنشین آن کشته شدند. نیروهای ترکیه 11 سرباز را به ضمن حمله بر هتلی بازداشت کردند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در زمان کودتای ناکام آن کشور در آنجا اقامت داشت. آیت الله علی خامنه ای رهبر مقتدر ایران میگوید که حد اوسط ایرانیان از معامله هسته‌ای با قدرت‌های غربی سود نبردند. و پای امنیتی جدید قوانین امنیتی جدیدی امروز در مالزی نافذ شده است. منتقدین میگویند که تدابیر جدید به نجیب رزاق صدر اعظم این کشور قدرت اضطراری وسیع میدهد که میتواند از آن به نقض حقوق بشر استفاده کند. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری دری از رادیو آشنا.